سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. حکومت طالبان هر گونه ارتباط با تیراندازی بر عساکر گارد ملی آمریکا را رد کرد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید پس از زلزله 31 آگوست در شرق افغانستان، زنان و دختران در این مناطق با خطرات روزافزون مقابله.
جنازه افغانی که چند روز قبل در خاکیان کشته شدند و خانواده هایشان تسلیم داده شد.
تفسیر خبرها. حکومت طالبان هر گونه ارتباط با تیراندازی بر عساکر گارد ملی آمریکا را رد کرد. در ویدیویی که حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، امروز 3 دسامبر در شبکه ایکس نشر کرد، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان افغانستان، در یک نشست میگوید که تیراندازی بر اعضای گارد ملی آمریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی که در آن یک مهاجر افغان متهم شده، هیچ ارتباط با مردم و یا دولت افغانستان ندارد. تاریخ و محل برگزاری این نشست مشخص نشده است. در حمله 26 نوامبر که به رحمان الله لکنوال نسبت داده می شود، دو عسکر گارد ملی به شدت زخمی شدند. یکی از آنها بعداً در شفاخانه وفات کرد و دیگرش همچنان تحت تداوی قرار دارد. لکنوال با چندین اتهام از جمله قتل عمد روبرو است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA میگوید که پس از زلزله 31 آگوست، زنان و دختران در شرق افغانستان همچنان با خطرات روزافزون روبرواند و ویرانی‌های گسترده در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان هزاران تن را مجبور به اسکان موقت کرده است. بر اساس گزارش این اداره که امروز در وبسایت ریلیف ویب منتشر شد، بیش از 550 هزار زن، از جمله بیش از 3300 زن باردار، به مراقبت‌های مداوم نیاز دارند، در حالی که قطع ارتباطات و افزایش بی‌ثباتی در امتداد سرحدات افغانستان با پاکستان همچنان کمک رسانی را مختل کرده و دسترسی ایمن و حمایت را محدود می‌سازد. در گزارش گفته شده که تا امروز 2 میلیون دلار از جمله 5 میلیون دلار مورد نیاز برای کمک وسیط شده و برای تضمین تداوم خدمات ضروری برای زنان و دخترانی که بیشتر در معرض خطر هستند و طور عاجل بودجه اضافی نیاز است.
جنازه افغانی که چند روز قبل در خاکیان کشته شدند و خانواده هایشان تسلیم داده شد.
اعضای خانواده قربانیان که در ولسوالی های زیرکو و شندن زندگی می کنند، امروز در شهر هرات به مناسبت کشته شدن عزیزانشان اعتراض کرده و از مقامات طالبان خواستند که در مورد این قضیه تحقیقات نمایند. ایرانی ها تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما در گزارش ها آمده که این افراد بعد از آن که غیر قانونی به خاک ایران داخل شدند، از سوی مرزبانان ایرانی کشته شدند. تاجیکستان گزارش ها مبنی بر مذاکره با روسیه در مورد استقرار نیروها در سرحدات با افغانستان را رد کرده. روسیه شنبه گزارش های منتشر شد که دوشنبه و مسکو در مورد اعزام این نیروها گفتگو کردند. این گزارش ها پس از آن منتشر شد که در هفته گذشته 5 شهروند چینی در داخل تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. ازبکستان سرحد خود با افغانستان را که از سال 2021 بسته بود، به طور کامل برای عبور و مرور افراد و موترها دوباره باز کرد. بر اساس گزارش ها، اتاق تجارت و صنایع ازبکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که عبور و مرور در پل ترمز در حیرتان از سر گرفته شده و از این پس شهروندان هر دو کشور می توانند با ویزه از این مسیر سفر کنند. مقامات ازبکستان امیدوارند که با بازگشایی این مسیر صادرات به افغانستان افزایش یابد و احتمالاً در سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار برسد. این مسیر ترانزیتی مهم در حال دوباره باز می شود که همه راه‌های بین افغانستان و پاکستان از حدود 2 ماه به این سو مسدود شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ایالات متحده آمریکا تمامی درخواست‌های مهاجرتی شامل گرین کارت و تابعیت برای شهروندان 19 کشور را به طور کامل متوقف کرده است. یک پناهجوی افغان میگوید:
پناهندگی من تایید شد و حالا برای گرین کارت درخواست دادم، اما آنها کاملا این روند را متوقف کردند. این در حق ما ظلم است، نه قانونی است و نه اصولی.
اجساد ده افغانی که توسط مرزبانان ایران کشته شدند به خانواده هایشان تسلیم داده شد. سازمان ملل متحد باری دیگر نسبت به وضعیت وخیم زنان و دختران در شرق افغانستان پس از زلزله 31 آگوست ابراز نگرانی کرده است. یک خانم در کنر اظهار داشت:
به هر چیز نیاز داریم، در خیمه زندگی می کنیم. منطقه دیوگل بسیار سرد است، به هر کمک نیاز داریم. اطفال از خرد تا بزرگ همه مریض است.
اتحادیه اروپا می خواهد تا سال 2027 واردات گاز را از روسیه متوقف بسازد و آلودگی هوا در آستانه زمستان امراض تنفسی و دیگر امراض را در افغانستان بیشتر ساخته. یک باشنده کابل گفت:
هوا در کابل در این اواخر بسیار خراب شده است. کسی نمیتواند بیرون برود و اگر برود بیمار میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افغانستان در میان 19 کشور قرار دارد که ایالات متحده آمریکا تمامی درخواست‌های مهاجرتی شامل گرین کارت و تابعیت برای شهروندان آنها را به طور کامل متوقف کرده است. بر اساس یادداشت رسمی اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده آمریکا، این توقف شامل تمام پرونده‌هایی می‌شود که از سوی شهروندان آن کشورها ثبت شدند. حکومت آمریکا پس از آن به این اقدام متوسل شد که هفته گذشته رحمان الله لکنوال، سرباز پیشین افغان، در واشنگتن بر دو سرباز گارد ملی آمریکا حمله کرد. گزارش از سنا کاکر در این مورد.
در ادامه محدودیت‌های تازه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بخش مهاجرت به ایالات متحده، حکومت این کشور به تازگی تمام درخواست‌های مهاجرتی از جمله گرین کارت و تابعیت را برای شهروندان 19 کشور غیر اروپایی به گونه کامل متوقف کرده است. افغانستان هم در میان این کشورها قرار دارد. بر اساس یادداشت رسمی اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده که روز سه‌شنبه 2 دسامبر منتشر شده، این ممنوعیت شامل تمام پرونده‌هایی می‌شود که از سوی شهروندان آن کشورهای ثبت شدند که حکومت آمریکا در ماه جون سال جاری بر سفرات بایشان به این کشور محدودیت اعلام کرده بود. در فهرست کشورهایی که با سخت‌ترین محدودیت‌های مهاجرتی بدون هیچ گونه استثنا روبرو شدند، افغانستان، برما، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شاملند. در کنار اینها در لیست 19 کشور یاد شده، بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا نیز شامل هستند. کشورهایی که با محدودیت‌های جزئی‌تر مهاجرتی روبرو شدند. سیاست تازه اداره ترامپ در بخش مهاجرت بر آن دسته از درخواست‌های نیز محدودیت وضع می‌کند که هم اکنون در مرحله بررسی و پروسس قرار دارند. همچنان این پالیسی دستور می‌دهد که پرونده‌های مهاجرتی شهروندان کشورهای یاد شده بار دیگر بررسی شوند، حتی آن پرونده‌هایی که مراحل پروسس را قبلا سپری کردند. تغییرات جدید در قوانین مهاجرتی افغان‌های مقیم ایالات متحده را نیز به شدت متأثر ساخته است. یک افغان ساکن کالیفرنیا که می‌گوید حدود 5 سال در افغانستان با نیروهای آمریکایی کار کرده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که به تازگی برای گرین کارت درخواست داده بود، اما این تغییرات جدید ممکن است تمام امور زندگی آنان را به گونه جدی تحت تاثیر قرار دهد.
پناهندگی من تایید شد و حالا برای گرین کارت درخواست دادم، اما آنها کاملا این روند را متوقف کردند. این در حق ما ظلم است، نه قانونی است و نه اصولی. آنها تمام کمک ها و پناهندگان را متوقف کردند و همه با نوع مجازات روبرو هستند. آنها همه ما را به عنوان قاتل می بینند.
با این حال حکومت آمریکا دلیل این اقدامات را حفاظت از امنیت ملی و عمومی عنوان می کند. این محدودیت ها پس از آن وضع می شود که رحمان الله لکنوال، یک شهروند افغان، در نزدیکی قصر صفی در واشنگتن دی سی بر دو سرباز گارد ملی آمریکا حمله کرد. او در 26 ماه نوامبر سارا بکستروم و اندرو وولف، دو عضو گارد ملی را با شلیک گلوله هدف قرار داد. سارا پس از آسیب‌های شدید در شفاخانه جان باخت و اندرو وولف هنوز بستری است. متهم رحمان الله لکنوال که هنگام حمله در تیراندازی پلیس زخمی شده و اکنون در شبخانه بستری است، اما روز سه‌شنبه 2 دسامبر از طریق ویدیو از اعتراف به جرمش در محکمه خودداری کرد. بنابر گزارش ها بام باندی تارنوال عمومی دولت آمریکا برای او درخواست حکم اعدام کرده است. مقام های آمریکایی گفتند که لکنوال عضوان نیروی بود که در افغانستان در حمایت از سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA علیه طالبان می جنگید. این رویداد واکنش های گسترده ای را در آمریکا برانگیخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 28 نوامبر اعلام کرد که ایالات متحده برای همیشه مهاجرت از تمام کشورهای جهان سوم را متوقف خواهد کرد. همچنین در نخستین روز ماه دسامبر قصر سفید اعلام کرد که تمامی افغانهایی را که در دوره اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین به این کشور منتقل شدند دوباره مورد بررسی قرار می‌دهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان هرات به دلیل کشته شدن بیش از 10 تن از پناهجویان افغان در مرز با ایران امروز چهارشنبه 12 قوس دست به گردهمایی اعتراضی زدند. در میان معترضان خانواده های کسانی حضور داشتند که اجسادشان امروز به افغانستان منتقل شد. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
شهر هرات روز چهارشنبه 12 قوس شاهد گردمایی اعتراضی بود که پس از انتقال اجساد 10 پناهجوی افغانی که در مرز ایران کشته شده بودند برگزار شد. و گزارش رسانه ها بیشتر قربانیان باشندگان ولسوالی های شندند و زیرکوی ولایت هرات بودند که برای پیدا کردن کار و تامین معیشت قصد داشتند به گونه غیرقانونی وارد ایران شوند. پیش از این خطیب فرایی عامر بندر ابو نصر فرایی به رسانه ها گفته بود که این افراد در میان یک گروه 12 نفری بودند که می‌خواستند از طریق بندر ابو نصر وارد ایران شوند، اما سوی نیروهای سرحدی ایران بازداشت شده و سپس هدف تیراندازی قرار گرفتند. رویدادی که به گفته او در آن 11 تن کشته و یک تن زخمی شد. او زمان دقیق وقوع این حادثه را مشخص نکرده، اما افزوده که اجساد این پناهجویان برای مدت در سردخانه های ایران نگهداری شده است. این نخستین مورد از کشته شدن پناهجویان افغان در مرز ایران نیست. سازمان حقوق بشر موسوم به حالوش هر از گاهی از وقوع رویدادهای مشابه در ایران خبر می دهد. به گفته این سازمان در 22 مقرب امسال نیروهای سپاه پاسداران و مرزبانی سراوان در چندین کمین مرزی چند گروه از مهاجران افغان مشمول زنان، مردان و نوجوانان را هدف تیراندازی مستقیم قرار دادند که در نتیجه 7 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. حکومت تا تایید گزارش درباره هر دو رویداد واکنش نشان نداده، اما در گذشته مقام‌های ایرانی تیراندازی مستقیم بر مهاجران افغان را رد کردند. بیشتر پناهجویانی که به طریق غیرقانونی وارد ایران میشن یا به دنبال کار هستند یا میخوان از طریق ایران وارد ترکیه شده و سپس خود را به کشورهای اروپایی برسانند. مرز ایران به یکی از خطرناکترین مسیرها برای پناهجویان افغان مبدل شده. پاینده یکی از مهاجران افغان که اکنون در جرمنی زندگی میکند میگوید عبور از این مسیر پرخطر را تجربه کرده و خاطرات آن را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. او بر رادیو آزادی گفت:
یک روزای سخت مهمی بود که از دروازه مرگ برگشت کردم که در دروازه بم یک ایالاتش به نام بم بست، در پوسته قراول همی که میخواست رد شوه پلیس البته دست داد استاد که استاد نکرد. در این قسمتی که پای ما دراز است که همی پلیس از این پشت به مرمی موتر زد، موتر زد، موتر پرزست کرد. خب ما باور بکنیم که همی چار کل مانده که یعنی خب بخورد ما در این قسمت چراغ موتر خورده این بغل پس پریده، خدا طرف ما بود.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان روز سه شنبه به برخی رسانه های افغانستان گفت که یک هیئت این حکومت به زودی به ایران سفر خواهد کرد تا در مورد کشته شدن پناهجویان افغان از سوی نیروهای سرحدی آن کشور گفتگو کند. نصرالله استانکزی استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل میگوید کشورها در برابر پناهجویان حتی اگر به گونه غیرقانونی وارد شوند مسئولیت‌های مشخصی دارند. او برای رادیو آزادی گفت:
از نظر حقوق بشری وقت شخص به عنوان به مقصد مهاجرت یا پناهجویی حتی اگر به شکل غیرقانونی وارد قلمرو یک کشور میشه، که از تمام حقوق بنیادین بشری که شامل حق حیات میشه، حفظ کرامت انسانی، دسترسی به خدمات اولیه و احترام به سایر حقوق انسانی برخوردار است. تکرار میکنم، ولو به شکل غیرقانونی هم وارد شده باشه و حتی در مغایرت با قوانین داخلی کشور میزبان هم باشه، این مکلفت ها منتفی نمیشه.
در پاسخ به این پرسش که اگر کشورهای میزبان این حقوق را رعایت نکنن باید چی اقدام صورت گیرد، استانگزای گفت
در صورتی که مثل که متاسفانه در طرز هموطنان ما به شهادت رسیده از طرف نیروهای سرحدی ایران، در این صورت دولت ایران مکلف است به مراجع بین المللی ده ارتباط جواب دی باشه، همچنان مکلف است که جبران خسارت بکنه یا مطابق احکام اسلامی دیه بپردازه، معذرت بخواه و تعهد بسپاره که در آینده مرتکبی چنین اعمال نمیشه و مرتکبین این عمل مطابق قانون داخلی ایران باید مجازات شود. به صورتی که دولت ایران چنین اقدامات نمی کنه، مراجع زیرب مثل یونیسیا اداره مهاجرت ملل متحد مکلف است این مسئله را بررسی بکنه.
بر اساس آمار کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار، در حال حاضر حدود 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند، اما رسانه های ایرانی این رقم را بین 6 تا 8 میلیون نفر گزارش کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا به توافق ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه دست یافت و جدول زمانی را هم برای تطبیق آن ارائه کرده. این جدول زمانی باید به تایید نهایی پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه برسد. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
قانونگذاران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه به توافق در زمینه ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه تا خزان سال 2027 میلادی دست یافتند، زیرا این اتحادیه به دنبال قطع منابع کلیدی است که بودجه جنگی مسکو را تامین می‌کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این توافق نشان دهنده مصالحه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا است که می‌خواست این ممنوعیت زودتر تطبیق شود. دن یورگنسن، کمیشنر انرژی اتحادیه اروپا، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که اروپا برای همیشه جریان گاز روسیه را می بندد. دن یورگنسن همچنین گفته که امنیت انرژی و استقلال برای اتحادیه اروپا انتخاب شد و دیگر خبری از باجگیری نیست. به گفته یورگنسن، دیگر خبری از دستکاری بازار توسط پوتین نیست و اتحادیه اروپا قویاً در کنار اوکراین ایستاده است. بر اساس این توافق، قراردادهای درازمدت پایپلاین که به دلیل قابلیت اجرا برای دهه‌ها حساس‌ترین قراردادها محسوب می‌شوند، از 30 سپتامبر 2027 میلادی و در صورت کافی بودن سطح ذخایر حد اکثر تا اول نوامبر 2027 میلادی ممنوع خواهند شد. در توافق همچنین گفته شده که قراردادهای درازمدت گاز طبیعی مایع یا LNG از اول جنوری 2027 مطابق با درخواست اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه مسکو ممنوع خواهد شد. اما قراردادهای کوتاه مدت زودتر، یعنی از 25 اپریل 2026 در مورد گاز طبیعی و از 17 جون 2026 در مورد پایپلاین گاز تطبیق خواهد شد. در اعلامیه شورای اتحادیه اروپا گفته شده که این اقدام به هدف پایان دادن به وابستگی به انرژی روسیه پس از تسلیحاتی شدن منابع گاز توسط مسکو که تأثیرات قابل توجه روی بازار انرژی در اروپا داشته انجام می شود. این جدول زمانی باید به تایید نهایی پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه برسد. سهم گاز روسیه در واردات اتحادیه اروپا از 45% در سال 2021 میلادی و 19% در سال 2024 کاهش یافته. در حالی که اروپا تحویلی گاز از طریق پایپلاین را کاهش داده تا حدود به گاز طبیعی LNG روی آورده که از طریق بحر انتقال یافته، در بنادر تخلیه و دوباره به شبکه گاز تزریق می شود. پس از ایالات متحده آمریکا که 45% گاز طبیعی LNG را تامین می کند، روسیه همچنان یک تأمین کننده کلیدی محسوب می شود و در سال 2024 حدود 20% واردات اتحادیه اروپا را تشکیل می داد. در این توافق از کمیسیون اروپا خواسته شده که در ماه‌های آینده طرح را برای پایان دادن به واردات نفت روسیه به هنگری و سلواکیا تا پایان سال 2027 میلادی تهیه کند. اتحادیه اروپا در سال 2022 میلادی به سمت قطع وابستگی به نفت روسیه حرکت کرد، اما به این دو کشور محصور به خشکی معافیت‌های را عطا کرده است.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به وضعیت وخیم زنان و دختران در شرق افغانستان پس از زلزله 31 آگوست ابراز نگرانی کرده است. صندوق جمعیت این سازمان به تازگی گفته که زنان و دختران در این مناطق همچنان با خطرات جدی روبرو اند. دسترسی آنان به خدمات اساسی صحی محدود است و با افزایش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت روبرو می باشند. در همین حال شماری از زنان در مناطق زلزله زده کنر می گویند که هنوز هم در خیمه ها به سر می برند و با مشکلات جدی روبرو می باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک بیش از 3 ماه زلزله ویرانگر در شرق افغانستان می گذرد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA هشدار می دهد که زنان و دختران در این مناطق همچنان با خطرات روبه‌افزایش مواجه هستند. این سازمان در گزارشی که سه‌شنبه 2 دسامبر منتشر کرده افزوده است که تأثیرات ترکیبی بیجا شدن، شرایط سخت زمستان و روند دوامدار بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی، صحت جنسی و باروری را محدود ساخته و خطر قرار گرفتن آنان در معرض خشونت مبتنی بر جنسیت را افزایش می دهد. در ادامه این گزارش آمده است که بیش از 55,000 زن در سن بارداری، از جمله بیش از 3,300 زن باردار در شرق افغانستان و مراقبت های پی هم و مداوم نیاز دارند. در حالی که به گفته این سازمان قطع ارتباطات و افزایش بی‌ثباتی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، روند کمک رسانی و دسترسی امن به خدمات حمایتی را مختل کرده است. UNFPA تأکید کرده است که تاکنون 2 میلیون دلار از مجموع 5 میلیون دلار مورد نیاز تامین شده و برای ادامه خدمات اساسی به زنان و دخترانی که در بیشترین معرض خطر قرار دارند فراهم آوری بودجه به گونه فوری ضروری است. در این حال شماره از زنان و دختران آسیب دیده از زلزله که هنوز در خیمه ها به سر میبرند میگویند به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. حکیمه 30 ساله و مادر 4 کودک در منطقه دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر روز چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
به هر چیز نیاز داریم، در خیمه زندگی می کنیم. منطقه دیوگل بسیار سرد است، به هر کمک نیاز داریم. اطفال از خرد تا بزرگ همه مریض هستند. در دست 3 طفلم کنول است. وقت سرپناه نباشد مشکلات زیاد می باشد. زندگی در خیمه چگونه می باشد؟ به تشناب هم نیاز داریم.
یک خانم دیگر از این منطقه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و میگوید کودکش تنها چند روز پیش از زلزله به دنیا آمده به رادیو آزادی گفت:
زندگی در خیمه برای یک زن بسیار دشوار است، چون زن به یک سرپناه نیاز دارد، به خانه نیاز دارد. اینجا بیخی در میدان هستیم، حتی برای سرجان شستن از یک خانه به خانه دیگر می رویم. تا چی وقت این طور باشد؟ با مشکل غذا پیدا می کنیم، تا حدی که به طفل شیرخوارم شیر داده نمی توانم.
در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر به تاریخ 31 آگوست زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر جان باختند، نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند و حدود 7000 خانه تخریب شد. UNFPA در حال بر ادامه کمک ها بر زلزله زدگان تاکید می کند که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا پیش بینی کرده است که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر، معادل 45% جمعیت افغانستان، ممکن است به کمک های بشر دوستانه نیاز داشته باشند. این اداره در گزارش به تاریخ 2 دسامبر با ابراز نگرانی از بدتر شدن وضعیت ناامنی غذایی گفته است که احتمال می رود در سال آینده میلادی 7.4 میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی در افغانستان روبرو شوند، که از این میان 5.2 میلیون نفر در وضعیت اضطراری قرار خواهند گرفت، رقمی که به گفته اوچا بیش از 2 برابر سال گذشته است. در این گزارش آمده که نیازهای بشر دوستانه در افغانستان در مقایسه با دیگر کشورها در شرایط غیر جنگی در سطح بسیار بالا باقی مانده است. وضعیت بشری مردم تحت تاثیر آسیب پذیری های ساختاری عمیق و خامت امنیت غذایی و شوک های مکرر از جمله خشکسالی های ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده مهاجران، زلزله ها و سیلاب ها، شیوع مکرر بیماری ها و خطرات جدی در بخش حفاظت به ویژه برای زنان و دختران ادامه دارد.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شماری از شهروندان کابل می گویند که با نزدیک شدن فصل زمستان هوا آلوده شده و به همین دلیل برخی از مردم بیمار شدند. مسئولان و دکتران برخی از شفاخانه ها نیز این موضوع را تایید می کنند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان مواد سوخت بخاری خانه ها را عامل اصلی آلودگی هوا می خواند و از مردم خواسته است تا برای کنترل وضعیت استفاده از آنها را کاهش دهند. جزئیات در این گزارش.
شماری از شهروندان کابل می گویند که با نزدیک شدن زمستان هوا در این شهر آلوده شده و نگرانی ها به دلیل افزایش بیماری ها به ویژه مشکلات تنفسی افزایش یافته است. بسیما ساکن منطقه پکتیاکوت کابل چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت که آلودگی هوا باعث سرفه و مشکلات تنفسی نزد او و اعضای خانواده اش شده است.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې.
هوا در کابل در این اواخر بسیار خراب شده است. کسی نمیتواند بیرون برود و اگر برود بیمار میشود. در خانه ما هم همه بیمار هستند.
داندی پراتیدی.
فاطمه ساکن منطقه خوشحالخان کابل نیز به رادیو آزادی چنین گفت.
زمست را رسیدو سر هوا دیر خراب سویده دیر.
با آمدن زمستان هوا بسیار بد و آلوده شده است. مردم فقیر هستند و چیز دیگری برای سوخت ندارند. بیشتر از زغال سنگ استفاده می کنند. به همین دلیل هوا هم قدر آلوده است که بیماری هم ایجاد کرده است.
ناروغی هم رامسته کردیم.
این باشندگان کابل می گویند که در سالهای گذشته به ویژه در فصل زمستان با مشکل آلودگی هوا روبرو بودند و از حکومت طالبان می خواهند که برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا اقدامات عملی روی دست گیرد. مسئولان برخی شفاخانه ها نیز تایید می کنند که بیماری ها در میان مردم به ویژه بیماری های تنفسی افزایش یافته است. محمد اشرف سلطانی مسئول بخش عاجل یک شفاخانه خصوصی در کابل به رادیو آزادی گفت:
مریضانی که فعلا در بخش امرجنسی یا شبی عاجل ما داریم از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن، بیشتر هستن و هر روز بیشتر و بیشتر میشوند.
محب الله فضلی رئیس بخش ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که بر اساس طرح اداره ملی محیط زیست مسئولیت های برای کاهش آلودگی هوا دارند که شامل تاکید بر قیریزی جاده ها، استفاده از فیلترها در سیستم های گرمایشی بلند منزل ها و نظارت بر چگونگی مواد سوخت حمام ها می شود. نعمت الله بارکزی سخنگوی این ریاست چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آلودگی هوا ناشی از سوخت بخاری های خانگی است و مردم باید در کاهشان همکاری کنند.
تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز گرمی ها گل است و امو آلودگی که فعلا شما در شهر کابل میبینین اکثرا از خانه هایی است که یک نل یا دو نل بخاری داره که در این راستا همکاری مردم را میخواهیم که تا حد امکان صرفه جویی بکنند. اما در بحث حمام ها و بلند منزل ها شاروالی کابل مطابق اصول در خدمت همگی است و اجراءات قانونی خود را انجام میده.
این در حالی است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات حدود یک ماه قبل گفت که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا مواجه است و دود موترها و فابریکه ها و سوخت زغال سنگ و پلاستیک در زمستان سلامت مردم را تهدید می کند. با آنکه شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که تیمهای آنان در این زمینه نظارت جدی دارند، اما برخی از مردم مدعی‌اند که بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند از پلاستیک، تایر و سوخت‌های دودزا استفاده کنند که آلودگی هوا و شیوع بیماری‌ها را بیشتر می‌سازد و به گفته آنان برای گرم کردن حمام‌ها و سیستم‌های گرمایش بلند منزل‌ها نیز بیشتر از سوخت‌های بی‌کیفیت استفاده می‌شود.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب.